شکلات چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه‌سو.
خب دوستای ارجمند، راجع به مهربانی های ما با طبیعت و محیط اطراف دیگه چی بگویم؟ مسئول تنظیف پارک شهر بود و دیدم که نزدیک شد به جوانی و گفت اوجون کاکا، این چی کار است که کده رایسته؟ چرا در روی درخت بیچاره کده چاخوی یادگاری کنده رایسته؟ این قضیه را شنوندای عزیز در قالب پیامک و فایلای صوتی که بر ما ارسال کردن هم یادآور شدن و این پارکبانم واقعا جمله جالبی گفت. گفت خوشداری که یکی بیا و دست روی خودت اولش او این کار بکنه. با طبیعت باید مهربان باشیم. کارشناس محترم کافه‌سو، جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان و شنونده های عزیز برنامه خوب و قشنگ کافه‌سو. امیدوار هستم همه ی خوب باشند و آنچه که در مورد مهربانی و طبیعت مطرح است میشه رویش مکس کرد و تعامل کرد. در آغاز میخوایم بگویم که تحلیل ها، تحقیقات و بررسی های اخیر که در دنیا و جهان انجام یافته میگن که یکی از دلایلی که کرونا پیدا شد و بالاخره سبب شد که دنیا آسیب ببینه با یک بدبختی عجیب و غریبی که قبلا هرگز شاهد نبوده روبرو شوه، یکی از دلایل عمدیش نامهربانی انسان با طبیعت است، نامهربانی انسان با حیوانات است، نامهربانی انسان با هستی است و آنچه که به نام محیط زیست تو را احاطه کرده، انسان متاسفانه از حد خود، از اندازه خود، از محدودیت های خود پا فرا گذاشته و متاسفانه در قبال محیط زیست، در قبال طبیعت و در قبال آنچه که در طبیعت است ناروایی کرده و این سبب شد که ما امروزه با یک آفت و یک بدبختی جهان شمول که کرونا ویروس است روبرو باشیم. شما از کرونا گرفته تا به هر آن آسیبی که امروزه مردم با او روبرو است حساب کنین، میبینین که این نامهربانی آدمی یا بشر با طبیعت است. مثلا آلودگی هوا یک ناجوانی و یک نامردی و یک نامهربانی انسان نسبت به طبیعت است، یا مثلا گرم شدن زمین، یا مصرف سو و بیش از حد از آب زمین، یا مثلا شکار بعض پرنده ها، یا مثلا آسیب به هوا، قطع کردن جنگلات و درختان، اینا همه مواردی است که به باد و باران و هوا و اکسیژن تأثیر میگذاره و این نشان دهنده نامهربانی، عدم لطف انسان نسبت به طبیعت و آنچه که انسان را احاطه کرده است. من نگاه و نظر می است که هر انسان باید ناظر و نگهبان طبیعت باشد. در طبیعت هر آن چیزی که در طبیعت وجود داره به عنوان پدیده طبیعی انسان باید نگهبانش باشه. مثلا من و تو مجبور هستیم که مواظب آب باشیم، مواظب هوا باشیم، مواظب آنچی که به نام پرنده و خزنده و حیوانات است باشیم تا به طبیعت آسیب نرسیم. مزید آرزو دارم که همه افغانایی که در افغانستان است و یا هم بیرون از افغانستان است، در ایران است، در پاکستان است، در هند است، انسانهایی که در هر گوشه از دنیا زندگی میکنند باید مواظب و متوجه محیط زیست خود و آنچه که او در اونجا زندگی میکنه و از اون محیط تغذیه میشه، نفس میگیره، هوا میگیره، اکسیژن میگیره، باید متوجه و مواظبش باشه. یک نکته که لازم میبینم که عزیزان توجه کنه، تربیت کودکان با مهربانی با طبیعت است. چی مهربانی نسبت به حیوان است، چی به درختان است، چی به پرندگان است، چی به آب است، به هر چی که است. ما باید به اولادها و کودکای خود یاد بدیم، به فرزندان خود آموزش بدیم که نسبت به طبیعت مهربان باشه. ما باید یادآور شوم که ما در طبیعت تنها نیستیم، یعنی از طبیعتی که ما استفاده میکنیم همه انسانها، حیوانات، پرنده ها، همه باید از طبیعت مساویانه تغذیه شوند. همه باید نسبت به هم تجاوز نکنه، نسبت به هم باید مساویانه پیش بره. عدالت طبیعی و این یکی از مهربانی هاست. ما آرزو داریم که نسبت به طبیعت مهربان باشیم. تشکر از شما.
تشکر فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح امروز. امروز از مهربانی با اطراف گفتیم، فردا با اطرافیان چگونه مهربان خواهیم بود از این خواهیم گفت. تا فردا و کافه دیگر، خداحافظ شما.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 9 صبح هست به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 به وقت کابل همراه رادیو دری باشید. تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی شدید در نقاط گوناگون افغانستان نشان داده که دشمن مرگبارتری از درگیری های چند دهه گذشته برای این کشور بحران زده به شمار می رود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سازمان ملل متحد با هشدار درباره روبرو بودن افغانستان با شدیدترین بحران انسانی اعلام کرده که بیش از 22 میلیون شهروند در دوره زمستان پیش رو دچار ناامنی شدید مواد غذایی خواهند بود. بر اساس بررسی گروه زیست محیطی جرمن واچ، کشور افغانستان که همیشه با کمک‌های دریافتی وابسته بوده و چندین دهه را در چرخه‌های جنگ و درگیری داخلی سپری کرده، اکنون ضربه سنگین‌تر و شدیدتری از تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن دریافت می‌کند. همان گونه که پیش بینی می‌شد، یکی از مرگبارترین و نابودکننده‌ترین پیامدهای دگرگونی‌های آب و هوایی کاهش میزان بارش باران در شمال افغانستان بوده است. بر اساس این گزارش، گلاداران و دامداران در تلاش ناامیدانه برای تغذیه خانواده‌هایشان وادار به فروش حیوانات اهلی خود و زارعان نیز وادار به فرار از دهکده‌هایشان شدند و حتی برخی والدین فرزندان به خصوص دختران کم سن و سالشان را می‌فروشند. این گزارش می‌افزاید که تنها امسال 20 خانواده در یک دهکده در شمال افغانستان که مدرسه یا درمانگاه ندارند، دختران خردسال خود را برای تهیه مواد غذایی وادار به ازدواج کردند. طالبان اعلام کرده که دولت جدید بازگشایی نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در کابل را می ستاید و آن را آغاز روند تعامل با کشورهای اروپایی می داند. با گزارش اسپوتنیک، احمدالله وسیق معاون سخنگوی طالبان گفت که تصمیم اتحادیه اروپا که در آینده نزدیک دفترشان را بازگشایی می‌کنند یک گام خوب است، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع این اتحادیه است. آنان از نزدیک کارهایشان را تعقیب و ارزیابی خواهند کرد. در مورد امنیت آنان نیز اطمینان می‌دهیم که امنیت تمام دفاتر و افرادشان با گونه مطمئن تأمین خواهد شد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه عواملی باعث شد که اتحادیه اروپا در شرایط خاص این روزهای افغانستان تصمیم به بازگشایی نمایندگی سیاسی خودش گرفت؟ جواب این پرسش را از آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه، می‌شنویم.
چند تا واقعیت وجود داره. یک، به عنوان دفاکتو فعلا حاکم بر افغانستان طالبان هستند و هر گونه فعالیتی در افغانستان، چه فعالیت اقتصادی، چه فعالیت سیاسی، چه کارهای بشردوستانه و فعالیت‌های بشردوستانه در تحت حاکمیت طالبان باید انجام شود. یک نکته. نکته دیگه ای که وجود داره ای هست که مجموعه‌هایی که به عنوان مخالفین دولت فعلی طالبان قرار دارند و با عنوان مجموعه های مقاومت یاد میشن، فعلا ابتکار عمل آنچنانی را به دست ندارن، نه از لحاظ جغرافیایی و نه از نظر تحرکات سیاسی کار خاصی را حتی نستن انجام بدن. مجموعه که با عنوان شورای عالی مقاومت ملی خودشان را به اصطلاح مطرح کردن، اونا هم مشخص هست که خیلی مقبولیتی در میان مردم نداره. کسانی را که قبلن در حکومت قبلی وجود داشتند، به شمول آقای سیاف، آقای محقق و دیگرها. بنابراین ملت افغانستان هم در یک تنگنای بسیار وحشتناک، چه از لحاظ حکومتداری و چه از لحاظ اقتصادی قرار داره. دنیا اگر بخواهد که به این اوضاع رسیدگی بکنه، باید به اصطلاح این حقیقت‌ها و این نکات را مد نظر قرار بده. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم در تدوین سیاست‌های بعدیشان با ملاحظه تمام این نکات و واقعیت‌هایی که در میدان در جریان هست وارد عمل خواهند.
ادامه خبرها. مقامات طالبان روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی با تیم ملی کریکت افغانستان به خاطر پیروزی در یک مسابقه در جام جهانی کریکت تبریک گفتند. این اولین پیروزی بزرگ ورزشی برای افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور بود. اما این پیروزی پرشور و شوق خاصی در سرکهای کابل پدید نیاورد، در حالی که پیشتر در کابل و سراسر افغانستان چنین بردهایی با شور و شوق جشن گرفته می شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر نوشت که با تیم تبریک میگویم و برای آنها در آینده آرزوی موفقیت‌های بیشتر میکنم. سخنگوی دفتر قطری طالبان نیز از این تیم تمجید کرد و افزود که امیدواریم در سایر زمینه‌ها، به ویژه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی، دستاوردهای مشابه و حتی بالاتری داشته باشیم. سهیل شاهین، نماینده منتخب طالبان در سازمان ملل متحد، در توییتی نوشت: آفرین بچه ها. محمد اشرف‌خانی نیز که در ماه اوت از افغانستان خارج شد گفت که این پیروزی امیدهای جدیدی را در دل همه جا انداخته است که این ملت زنده است و هیچ کس نمیتواند آن را گروگان بگیرد. با وجود سالها خشونت و ناآرامی، افغانستان طرفدار پرشور و گسترده‌ای در رشته کریکت دارد و ساکنان کابل مشتاقانه منتظر مسابقات جام جهانی کریکت بودند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری روسیا سگودنیا گفت که گروه طالبان باید گام‌های شجاعانه‌ای در تشکیل دولت فراگیر بردارد. مدیر بخش دوم آسیایی در وزارت امور خارجه روسیه با رد تعیین ضرب‌الاجل برای طالبان به منظور تشکیل دولت فراگیر افزود که هیچ زمانبندی برای این مسئله مشخص نشده است و این در وظیفه نشست مسکو نبود. ما قرار نبود ضرب‌الاجلی برای طالبان تعیین کنیم تا برنامه‌ای برای کارهای بعدی آنها باشد. بنابر اظهارات این مقام روز، سازمان ملل متحد آماده است که تحریم‌های طالبان را لغو کند و این یک موضوع فنی است که روسیه آمادگی حل آن را دارد. گفتنی است که نشست مسکو درباره افغانستان با میزبانی روسیه 20 اکتبر یا 28 میزان برگزار شد. این سومین نشست رایزنی‌های چارچوب مسکو در خصوص افغانستان با مشارکت نمایندگان ویژه یا مقامات ارشد روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین هیئتی بلندپایه از دولت موقت افغانستان بود. شرکت کنندگان در این نشست ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقوی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. زمیر کابلوف همچنین در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک مشارکت مسکو در دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور در تهران را تایید کرد. کابلوف در این خصوص در پاسخ به خبرنگار اسپوتنیک بدون اشاره به مشارکت حضوری یا مجازی در نشست تهران گفت که ما مشارکت می‌کنیم. این دیپلمات روس در ادامه افزود که احتمال می‌رود که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این نشست که قرار است روز چهارشنبه در تهران برگزار شود سخنرانی کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
با گشودن یک کتاب خوب راه را برای زندگی بهتر باز کنیم. انیس تنهایی عنوان تقدیمی 15 دقیقه این لحظه رادیو دری به شماست.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان عزیز و همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم با مدت 15 دقیقه و با معرفی کتابی نو. با ما همراه باشید. امروز کتاب گل سرخ دلافگار را خدمتتان معرفی میکنیم. نویسندگی این اثر زیبا محمد جواد خاوری، یکی از نویسندگان برجسته و مطرح افغانستان است. ناشر این اثر شریعتی افغانستانی است. دوستان عزیز، این کتاب مجموعه ای از داستانهای مردمی افغانستان است. داستانهایی که مردم افغان با آنها زیستند و بخشی از حافظه تاریخی این ملت است. داستان دلدادگی ها، زنانگی ها، تفاوت های نژادی، نبرد ها، آیین، مراسم و ازدواج ها. نویسنده بران بود تا حکایت های کهن مردم افغانستان را به زیبایی به تصویر بکشد. حکایت هایی که سینه به سینه در دل و جان مردم و نسل امروز رسیده و در ذهن گل سرخ دلافگار گل کرده است. حکایت اشک ها و لبخند ها. بله دوستان، نویسنده کتاب محمد جواد خاوری، نویسنده مهاجر افغانستانی است. کتاب های پشت کوه قاف، امثال و حکم مردم هزاره، دو بیتی های عامیانه هزارگی و قصه های هزاره های افغانستان از آثار منتشر شده او به شمار می آید. خاوری همچنین از پیشکسوتان امور مطبوعاتی مهاجران و فرهنگیان افغانستان است. در این لحظه بارشی از کتاب گل سرخ دلفگار را با هم می شنویم.
نه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. گوسفندان ما چاق خواهند شد و سینه هایشان پرشیر. چند روز دیگر بی درد سر خواهیم رفت. گویا اسماعیلی در دنیا وجود ندارد. شب که سر بر بالش گذاشت، خوابش نبرد. به فکر اسماعیل رفت. یادش آمد که او را به زیبایی ستوده بود. گفته بود در راه عشق جان خواهد داد. هیچ بچه افغانی تا حالا این حرف ها را برایش نگفته بود. این حرف ها چقدر شیرین بود. ماگرا که شوهر داده بودند، پیش از شب زفاف شوهرش را ندیده بود. تا حالا هم که صاحب دو اولاد شده بود، با او حرف نزده بود. در شأن یک مرد افغان نیست که با زن حرف بزند. زن که عقل و غیرت ندارد. زن جنگ نمیتواند. زن موجب ننگ و رسوایی است. همین زنان هزاره که هزارشان اسیر و کنیز شدند، اگر مرد بودند، به خانه دشمن برده نمی شدند. گوش به دیوار خیمه چسباند. باد می آمد و صدای نفس های اسماعیل را می آورد. او الان با دو اسب منتظر است. اسب های تیز رفتاری که می توانند آنها را به شهر کابل برسانند. جایی که موتر است، تیاره است، مکتب و شفاخانه است. چشمانش را بست و سعی کرد که خوابش ببرد، اما خوابش چنان ازش گریخته بود که گویا هیچگاه با چشمانش آشنا نبوده. گویا هرچه خواب بود در چشمان پدرش رفته بود که رویای پادشاهی می دید و خورناسش گوش عالم را کرمی کرد. بلند شد و آرام دامن خیمه را بالا زد. تاریک بود و ماه نبود، فقط یک ستاره دیده می شد که معلوم نبود از چه فاصله سوسو می زند. اما از ورای آن تاریکی اسماعیل را می دید که با دو اسب راهوار انتظارش را می کشد. چقدر خوب است که چشمی انتظار آدم را بکشد. چقدر خوب است که دلی برای آدم بتپد. چقدر بد است که آدم دلی را بشکند.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما دوستان، یاران و همراهان گران قدر و گرامی. دوستان انیس تنهایی، برای نویسنده شدن لازم است که اهل مطالعه و خواندن باشیم و کتاب بخوانیم، کتاب‌های خوب بخوانیم. اما چی بخوانیم؟ چی بخوانیم خودش یک پرسش مهم و کلانه. اگر قصد داری یک نویسنده توانمند شوی، ضروری است که ادبیات خوب بشناسی، هم از ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن و هم از ادبیات مدرن، ادبیات معاصر خوانده باشی و بخوانی. ادبیات کلاسیک نوشته هایی که چند صد سال، هزار سال پیشتر از روزگار ما نوشته شده، نوشته هایی که امروزه گنجینه زبان و ادبیات دنیایند و شاید خواندنشان اندک دشوارتر باشه، اما ضروری و شیرینه. اگر قصد داشته باشی که نویسنده کامیاب و بزرگی شوی، ناگزیری نوشته های کلاسیک و کهن ادبیات دنیا، خصوصا ادبیات فارسی را بخوانی. هیچ وقت نگی این نوشته ها مربوط به هزار سال پیش بوده و من امروز میخوایم که نوشته های نو بنویسم، پس ضرورت به خواندن اون نوشته های قدیمی و کهن ندارم. خواندن ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن، هم گستره زبانی و واژگانی شما را استوار و گسترده میکنه، هم پیوند دهنده شما با دنیای بزرگان ادبیات و کلانهای دنیای ادبیات میشه که امروز میراثدار هر کدام از هموها هستیم و هم فکر، نگاه و ایده نو به شما میده. پس خواندن ادبیات کلاسیک را دست کم نگیرید، چنان که اهمیتش به اندازه و قدری که بزرگان ادبیات معاصر بر خواندنشان تأکید میکنه، تأکید کردن که حتم الا و لابد باید بخوانید، بخوانید و بخوانید همی کتاب ها و آثار کلاسیک را. ادبیات مدرن دنیا، ادبیات معاصر را هم باید بخوانید. خداوند نگهدار و پشت و پناهتان باشد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل هشتم.
روزها پس از هم گذشتند. مانی از ماندن در آن روستا خسته نمی شد، اما برایش سؤال بود که چرا نمی تواند از آنجا برود. آیا جذابیت روستا و مردمانش انقدر زیاد بود که او را وادار به ماندن می کرد؟ آیا اصرارهای ایلیا باعثش شده بود؟ آیا خوبی ها و مهربانی عمو سامی مانع از رفتنش می شد یا وجود دوستانی که دیگر به آنها خیلی عادت کرده بود؟ خودش هم نمی دانست که چرا روستا را ترک نمی کند. اما یک دلتنگی عمیق داشت، یک جای کار می‌لنگید و اون نمی‌دانست کجا، نمی‌دانست و نمی‌توانست به جوابش برسد. عمو سامی از مانی بسیار خوب مراقبت می‌کرد. یک روز از عمو سامی پرسید: می‌تونم یه چیزی بپرسم؟
بپرس پسرم.
چرا من هنوز اینجا؟
از اینجا بودن ناراحتی؟
معلومه که نه، اینجا خیلی به من خوش می‌گذره. واقعا احساس راحتی می‌کنم. حالم اینجا خیلی خوبه. خیلی چیزا یاد گرفتم که شاید هیچ وقت نمیتونستم یاد بگیرم. اما من خودم هم نمیدونم چرا انقدر اینجا موندم. چرا راهی نمیشم؟ چرا اصلا نمیخوایم برم؟
خودت چی فکر میکنی؟
والا من اصلا دیگه فکرم کار نمیکنه. خیلی با خودم کلنجار میرم. خیلی از خودم این سوالو میکنم. همش میخوام برم اما انگار نمیتونم. میخوام یه کاری بکنم اما نمیدونم. نمیدونم چه کاری.
شاید اگه زمان بگذره به جواب این سوالات برسی.
آخه چقدر زمان لازمه تا من برگردم؟ من آدمی نبودم که خانوادمو این همه مدت ول کنم برم جایی و بر خودم باشم.
تو فقط برای خودت اینجا نبودی. اینجا چیزایی دیدی که به درد زندگی خودت و خانوادت میخوره.
آره خب، ولی تا کی؟ واقعا نمیدونم تا کی. اما اگه چیزی میدونید به من بگید، من خیلی گیجم.
خیلی زود این زمان هم میگذره. دلم میخواد وقتی که برگشتی خونه و به زندگی عادیت برگشتی، همه ی این چیزا یادت باشه و با یه عزم و اراده جدی و قوی ادامه بدی. تلخی ها همیشه پایدار نیستن، همونطور که خوشی ها نمیتونن پایدار باشن. از هر لحظه زندگیت استفاده کن. به خانواده و هر کی که میخوای کمک کن، چون کمک کردن به دیگران آدمو خوشحال میکنه. اما خودتو فراموش نکن. خودت همیشه برای خودت در اولویت باش.
همونطور من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. دو ماهی که اینجام، اما انگار چند سال ساکن این روستام. به اندازه تمام عمرم تجربه کسب کردم. چیزهایی دیدم که تا حالا ندیده بودم. شما نگاه منو به زندگی آدم ها عوض کردید.
ایلیا که تا این زمان ساکت بود گفت:
خب یعنی حالا دیگه اعتراض نمی کنی؟ نمیگی چرا کل زندگی من بدبختیه؟
مانی خندید و گفت:
البته اینا باعث نمیشه که از شرایط زندگی راضی باشم، اما خب برای بهبودش تلاش میکنم. هیچی مانع تلاش من نمیشه.
عمو سامی گفت: آفرین پسرم. حالا بریم بخوابیم که خیلی خسته ایم. روز خسته کننده ای داشتیم. ایلیا هم گفت:
آخ بله بله بله، خسته کننده، ناراحت کننده.
مانی اما خوابش نمی آمد. روی تشکش دراز کشید. مدام جا به جا می شد. خواب به چشمانش نمی آمد.
حال عجیبی داشت. آرامش نداشت. ایلیا خیلی زود به خواب رفت. اما مانی نمی توانست بخوابد. از جایش برخاست. از کلبه بیرون رفت تا کمی قدم بزند. راه می رفت و فکر می کرد. اطرافش را نگاه می کرد و به اتفاقاتی که برایش افتاده بود فکر می کرد. به دوستانش. به حوادثی که برایشان پیش آمده بود. دلش خیلی گرفت. چند دقیقه بعد خودش را نزدیک خانه دوستانش دید. همه جا تاریک بود. تکه سنگ بزرگی همان نزدیکی‌ها بود که رویش نشست و سرش را میان زانوانش گذاشت. بی اختیار اشک‌هایش جاری شد. چند لحظه بعد کسی او را صدا زد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، جمعیت افغانستان جمعیت جوان است، یعنی بخش قابل توجهی از نفوس افغانستان کودکان و نوجوانان تشکیل میده. عزیزانی از زندگی ما و شما که تمام هم و غم ما و شما در هر موقعیت از جامعه که هستیم، باید به این فکر کنیم که امروز اونا را کمک کنیم تا فردا اونا با عنوان سازندگان جامعه فردا بتونن قدم‌های محکم و مطمئنی را بردارن. امروز توجه به کودکان یقینا ما را مطمئن میسازه از برداشت خوب در سالهای بعد و در سالیان بعد. برنامه شاپرک تقدیمی است به این عزیزان تا لحظات بسیار پرباری داشته باشند با نکات قابل توجهی که تهیه‌کننده محترم برنامه در نظر گرفتن. یک 15 دقیقه سبز خوب داریم پیشکش به شما اطفال عزیز جامعه شریف افغانستان.
ای خدای توانا، ای خدای مهربان، نامت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم در کنار شما هستیم. شما گلموره ها، شما شیرین زبان ها، و شاد و پر انرژی براتون میگیم سلام سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های از ته دلتان. خوش آمدین به برنامه خودتان و یادتان باشه این برنامه، برنامه شاپرک، با حضور شما رنگی رنگی شاد میشه. یک دعای خوبم برتان داریم، ای که سالم باشین. میفهمین که سلامتی بزرگترین نعمت خدا جان است. الهی که صحتمند و تندرست باشین. برنامه شاپرک مشنوین از رادیو دری. 15 دقیقه در کنار ما باشین مهربانا. دوستای قلبم، آدم ها پشت کار و کمایی میرن تا نیازهای خودشانه با پیسهی که بدست میارن رفع کنن. که کسیم که در خانه ما و شما کار میکنه و بیشتر از مزامت میکشه پدر است. البته در بسیاری از خانه ها مادرهای مهربانم سر کار میرن یا بیادرهای کلان. شاید شما هم آرزویتان نیست که وقتی کلان شدین یک شغل و کار و کمایی خوب داشته باشین. خب کار کردن خوبیای خودش داره. مثلا آدم سرگرم میشه، یا قسمی که گفتم نیازهایش با پیسه‌ای که بعد اسم میاره رفع میکنه و بعضی خانوادهش هم کمک میکنه. اما جدا از این گپا، شغل و کار و کمایی نه تنها به خود آدم یا به خانواده آدم فایده داره، بلکه به دیگه آدمهای جامعه هم فایده میرسانه. خب دیبین بعضی از شغلا و کارها خیلی خاص هستن، برای آدمها فایده‌های زیادی دارن. مثلا اگه این شغل ها نباشن یا کم باشن، مردم در جامعه با مشکل میخورن. خب یکی از این شغل ها شغل معلمی است، شغلی که در جامعه خیلی مهم است، شغلی که آدم ها را تربیت میکنه. امروز در برنامه شاپرک میخواییم با این شغل بیشتر آشنا شویم.
پالوی خانمو چی گپ شده؟ آها، اون موتر لاری داخلش کوچ هست؟ خب چی؟ خب به نظرم که ما یک همسایه جدید داریم. ای کاش که یکی دوتا طفل ریزم داشته باشه، یکی دوتا بچه همسن و سالای خودم که عاشق فوتبال باشن و من هر روز همراهشون فوتبال بازی کنم، چقدر خوب میشه. باش که یکم پیشتر برم ببینم که چی گپ هست، کیا هستن، چی میکنن. وای چقدر کتاب. این کتاب ها که میتونه باشه؟ یعنی کتاب قصه هست؟ نه، بسیار کتاب های کلان کلان است. فکر نمی کنم که کتاب قصه باشه، حتما کتاب های یک آدم کتاب خان است دیگه. چی جالب، ما یک همسایه اهل کتاب و مطالعه هم داریم. وای چقدر گلدان دارن. به به، باید برم با مادرم بگویم که همسایه جدید ما عاشق گل و گلدان است. باش ببینم که سامان بازی هم دارن یا نه. اگه سامان بازی داشته باشن معلوم میشه که طفل ریزه هم دارن. نه چیز خود دیده نمیشه، شاید در مبین جعبه ها باشه. البته خب شاید هم برده باشن داخل خانه خود دیگه نمیفهمم.
سلام بچه خوب، خوب هستی؟
سلام.
پشت کدام چیز خاصه هستی؟
نه معذرت میخوایم، باور کنید که قصد نداشتم که در مبین وسایل شما سعی کنم و دستک بزنم در چیزی. فقط میخواستم بدانم که شما طفلم دارین که همسن سال ما باشه.
طفل همسن سال خود؟ نه بچه خوب، اما خودم طفلها رو بسیار دوست دارم.
خب بیشتر وقتا اینمیست دیگه، آدم ها طفلها رو دوست دارن.
بله، نام چی هست؟
نام ما احمد است. ما همسایه پالوی شماستیم.
احمد جان چه نام مقبوله.
تشکر.
نام ما هم رضاست. ما و مادرم امروز به این محله کوچ آوردیم، امیدوارم که بتانیم همسایه خوبی برای هم باشیم.
حتما قسم میسته، شما چقدر میربان هستیم.
به خاطر شغله.
شغلتان؟
میگم میشه احمد جان همی چوکی رو بگیری و با من کمک کنی؟ دستان هستم.
بله حتما.
زورت میرسه؟
بله. میخواین ببینش داخل خانه؟
نه در روی حولی میمانیم. تشکر. بگی از این طرف. آفرین.
سلام مادر جان، ما آمدم.
سلام جان مادر، کجا بودی؟ یک نوبخ شد سرم.
به همسایی ما کمک کردم، چند تا از وسایل خانهشان کمک کردم و بردم امرش در روی اولی.
آها، پس همسایه جدید داره.
بله مادر جان، یک آقای جوان است که امرای مادرش زندگی میکنه، اما خب متاسفانه هیچ بچه خوردی ندارن که ممرش بازی کنم.
خود جان مادر خیر از عزیز دلم. میگم امروز چاشت ما آش بخته کردیم. یک کاسه آش جور میکنم برشان میمانم، یک کمی هم چای دم میکنم. بالاخره همسایه جدید ما تازه آمدن و ماندستن، برشان ببر که بخورن و استراحت کنن.
بچه شم مادر جان.
سلام بچه خوب، جور باشی؟
مانده نباشی،
سلامت باشی، خودت خوب هستی؟
آشکر تشکر.
به خیالم که نامت احمد بود، درست است؟
بله.
همسایه ما، کمک ما کردی؟
بله. ببخشید
جان،
مادرم کاسی آش امره این ترموز چای داد، گفت که به شما بودم، شما بخورید، از خاطر که نوسته بابا آوردین مانده استین.
بسیار زیاد تشکر، چقدر زحمت کشیدی. از طرف من از مادر جانتان بسیار زیاد تشکر کنیم.
ببخشید من یک سوالم از شما داشتم.
سوال؟ بگو.
ببخشید شما یک کل کتاب دارید؟
بله کتاب دارم.
باز داشتم پرسان کردم چرا کتاب دارید، شما گفتین از خاطر شغل من.
بله یادم هست گفتم.
ولی دیگه نگفتین که شغلتان چی است.
نگفتم بره.
نه میشه پس... بفهمم که شغل شما چی است که یک کتاب به کار دارید؟
بله چرا که نمیشه، پس هم موقع کار پیش آمد که برات نگفتم. بچه خوب احمد جان، شغل معلم است، معلمی.
چی جالب، شما معلم هستی؟
بله معلم هستم.
من از سال دیگه میرم نو به مکتب، میخواییم صنف اول شامل شم. شما شاید معلم من شبین دیگه.
اگه دمون مکتبه که من میخواییم معلم باشم خودت هم شامل شبی، شاید شاگرد من باشی.
چکا شما مهربان هستین، چکا خوش اخلاق هستین.
تشکر، جور باشی احمد جان. خب من معلم هستم، من باید خودم با اطفال خوب و مهربان باشم تا متعلمینم از معلمشان که من باشم یاد بگیرن دیگه، درسته؟
بله راستش من خیلی خوش دارم که معلم شوم.
انشالله بخوای درست خوب بخوانی چرا نشوی؟ میتونی، بسیارم عالیست. هر کشوری با معلم احتیاج داره، او هم معلمی که عاشق کارش و عاشق طفلا باشه. من همچون اطفال بسیار دوست دارم معلم شدیم بچه خوب، کوششم میکنم که در ایسه اطفال بسیار صبور باشم، با اونا مهربان باشم.
معلم صاحب جان... من چی کار باید بکنم که وقتی کلان شدم معلم شدم؟
اینه گفتم دیگه، باید خوب درس بخوانی. اول از همه باید درسایت بخوانی، فقط با درس خواندن و کوشش و تلاش میتونی به هدفهایت برسی، درست نمیگم؟
بله. من بسیار خوش هستم که سال دیگه شما معلم من میشین. خب من دیگه باید برم، مادر جانم ماتلم است.
انشالله که من معلم سال دیگه باشم بخیر.
مامان خدا
صبر کن.
بله.
احمد جان اوشت کجاست؟ کاسه آش و ترموز چای با خود میبری که؟
یه چوشم نبود، معذرت میخوایم.
خواهش میکنم، زنده باشی به تیاب، مراقب باشیم به نفته. سلام زیادم برسان، تشکریام زیاد بکن. زنده باشی، با من خدا.
خب دوسته عزیزم، در ابتدای برنامه برسان گفتم که هر آدمی یک کار و یک شغل و یک کمایی داره. امروز هم در برنامه شاپرک با شغل معلمی آشنا شدیم. شما هم اگه دلتان میخواه وقتی کلان شدین معلم شوین، باید بدانین که از امیالی باید خوب خوب درس بخونین و کوشش و تلاش فراموش نکنین. یادتان باشه که با تلاش و کوشش به هر چیزی که میخواین میتونین برسین.
سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکتر بچه های واسفا اکسی کاری داره به این دنیای ما، به این دنیای ما.
دوستای قندم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک ما را همراهی کردین. تا فردا با من خدا.
و اما آینه حقیقت، عنوان تقدیمی این لحظه نشرات صبحگاهی رادیو دری با شماست.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم در خطر که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت امروز هم در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. توفیق همراهی شما آرزوی ماست. لطفاً شنونده ما باشید. شنوندگان ارجمند، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان سوالات آن را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدن اصحاب شمال این که در قیامت بالاخره از جهنم نجات پیدا میکنند یا برای همیشه در آنجا میمانند برای خودشان معلوم و مسجل هست یا نه، خودشان میدونند که چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد یا خیر. شنونده محترم دیگر پرسیدند اگر عقوبت اخروی اثر وضعی گناه هست، پس در این میان بخشش و مغفرت الهی چگونه تعریف می شود؟ شنونده محترمی هم پرسیدند با توجه به آیه رب المشرقین و رب المغربین مقصود از دو مشرق و دو مغرب چیست؟ بسیار سپاسگزاریم. سوالات دوستان عزیز را خدمت شما خوانیم. سوالاتی که امروز قرار است آقای محمدی کارشناس محترم برنامه با آنها پاسخ بده. میریم سراغ اولین پیامک. برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند که اصحاب شمال این که در قیامت بالاخره از جهنم نجات پیدا میکنند یا برای همیشه در آنجا میمانند برای خودشان معلوم و مسجل هست یا نه، خودشان می دانند که چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد یا خیر. سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ این برادر گرانقدر را بدهند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه کسانی که تو جهنم اگه بدونن که بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا میکنن که جهنم براشون بهش میشه، خوشحال میشه. برای این اونها خبر ندارن. متاسفانه شما دو دسته میشن. یک دسته که خب اونا مخلد تو جهنم براست بمونن، خب اونا دیگه میدونن که ندونن اون چیه تصورشون این هست که اینا در جهنم جاودانه هستن. اصولا اونها با رحمت سنخیت ندارن. اون ملکه ثانویه که در اینها به وجود اومده با همون عذاب و با همون سوختن سنخیت داره. دسته اون کسانی که نه، اینها گناهان موقتی کردن، اینها به هر حال با ایمان بودن، یا این که نه، اینها از کنم که مستضعف بودند، مستضعفینی که حالا باید تصفیه بشن و باید پاک بشن، خبر ندارن که این عذابی که اینجا الان دارن موقته. چون اگر خبر داشتن که این عذاب موقته، دیگه اون عذاب براشون عذاب نبود. هیچ کدومشون خبر ندارن. ولی به هر حال عده زیادی از این اصحاب الشمال به نظر ما سرانجام از جهنم نجات پیدا خواهند کرد به تدریج. منطقه کم و کیفش، بعضی ممکنه که صدها و هزاران سال تو جهنم بمونن، بعضی ممکنه که همون تو برزخ پاک بشن، بعضی ممکنه قیامت اونها رو پاک کنه در قیامت، مثلا در صراط، در مواقف صراط. هر کدام به اندازه که مشکل داشتن آتش سهم خودشو بگیره، بعد که سوختند و پاک شدن دیگه اینها از جهنم نجات پیدا میکنن. به هر حال نه، خبر ندارن که جهنمشون موقته.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرین محمد بن علی الباقر علیه السلام قال: بئس العبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین. فرمود چه بد بنده ایست، بنده ای که دارای دو صورت و دو زبان است. یک صورتش در وقتی است که با شما ملاقات میکنه، صورت خوش و خندان و مهربانه. یک صورتش اون وقتی است که از شما دور میشه، پشت سر شماست، چهره دژم و خشمگین. این دو روز دو زبانه. یک زبان وقتی است که با شما می نشینه، بنام میکنه از شما تعریف کردن، تمجید کردن، شما چقدر آدم خوبی هستید، چقدر ارادت داریم به شما. یک زبان، زبان پشت سر بدگویی میکن. فرمود بد بنده ایست، بنده ای که اینجوره. یطری اخاه و شاهدن، یعنی مده مبالغ آمیز. وقتی که برادرش رو در کنار خود داره، در مقام شهود ملاقات، از او مبالغ آمیز تمجید میکنه، تعریف میکنه. و یأکله غائباً، اما وقتی که پشت سر اوست، او رو با دندانهاش میجبه، کنایه از بدگویی و اینهاست. ان اعطی حسده، اگر این برادر مورد عطای الهی قرار بگیره، یک خیری به او برسه، مالی برسه، جاهی برسه، علمی برسه، یک نعمتی و مزیتی دنیوی به او دست بده، این حسودی میکنه با او، حسده. و ان ابتلی خذله، اگر هم یک وقتی این برادر مبتلا بشود به یک مشکلی، خذله، خذلان یعنی واگذاری، رها کردن. نقطه مقابلش این است که من و شما یک رو و یک زبان باشیم.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه آینه حقیقت، شهر مشهد مقدس، رادیو دری، و بسیار خوشحال هستیم که شما عزیزان را کنار خود داریم. پیامکی رسیده از دوست عزیز شنونده‌ای و پرسیدند که اگر عقوبت اخروی اثر وضعی گناه هست، پس در این میان بخشش و مغفرت الهی چگونه تعریف می شود؟ می شنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اولا اینکه عقوبت اخروی اثر وضعی گناه نیست. اثر وضعی گناه در همین دنیا معنا داره. مثلا کسی که در دنیا شراب خورده، اثر وضعیش اینه که آبروش بره. اثر وضعیش اینه که تصادف کنه و مثلا فلج بشه. اثر وضعیش اینه که بچه هاش عقب مانده ذهنی باشن. اینها اثر وضعی گناه است. در همین دنیا هم معنا داره. اون کیفر اخروی ذات خود عمل هست، تجسم خود عمله، نه اثر وضعی کار. اثر